سلام، خیلی خوش اومدی به این بررسی عمیق. ما تمام منابعی که در مورد یه بازی ویدیویی مستقل به اسم امبر بین برامون فرستادی رو زیر و رو کردیم.
سلام به تو و همه شنونده ها.
تو از ما خواستی یه نگاهی به این بازی جدید بندازیم که انگار سر و صدای زیادی به پا کرده. یه بازی تو سبک متروئیدوانیا به اسم امبر بین که خب به نظر میرسه از اون انیمیشن معروف آواتار، آخرین بادافزار، الهام گرفته. مأموریت امروزمون اینه که این بازی رو کالبد شکافی کنیم. ببینیم آیا این هایپ و هیجانی که دور و برشه واقعیه یا نه.
و نکته جذابش همینه. چون منابعی که فرستادی نشون میده این فقط یه کپی برداری ساده از ایده های موفق نیست اصلا. انگار سازنده هاش مثل شیمیدان عمل کردن. چند تا عنصر آشنا رو برداشتن و سعی کردن یه ترکیب کاملا جدید و هیجان انگیز بسازن. سوال اصلی اینه که آیا این معجون جدیده جادویی از آب در اومده یا نه؟
دقیقا. خب بیا از اسم شروع کنیم. امبر بین، ترکیبی از امبر یعنی اخگر و بین یعنی نابودگر. این خودش یه سرنخ از داستان بازی به ما میده. ما توی یه دنیای فانتزی با حال و هوای شرقی هستیم که زمانی توسط 4 قبیله عناصر یعنی آتش و آب و باد و خاک در تعادل بوده. اما یه نیروی تاریک به اسم ارباب خاکستر یا دی اشن لورد این تعادل رو به هم زده و شما در نقش یه جنگجوی جوان بازی میکنی که یه توانایی خیلی نادر داره، اونم کنترل هر 4 عنصره.
و این دقیقا همون نقطه ایه که همه چیز به انیمیشن آواتار گره میخوره. شخصیت اصلی مثل خود آواتار تنها امید دنیا برای برگردوندن تعادله. اما چیزی که تو منابع خیلی روش تأکید شده بود و خب کنجکاف کرد اینه که سازنده ها این ایده داستانی رو توی یه ژانر کاملا متفاوت پیاده کردن. یعنی یه بازی اکشن خطی نساختن، مستقیم رفتن سراغ فرمول متروئیدوانیا.
پس این لقب آواتار سبک متروئیدوانیا فقط یه شعار تبلیغاتی نیست در واقع. یعنی ما با یه نقشه خیلی بزرگ و به هم پیوسته طرفیم که میتونی بدون هیچ صفحه بارگذاری توش بچرخی. و نکته کلیدی متروئیدوانیا همینه که با پیشرفت تو بازی و به دست آوردن قدرت‌های جدید میتونی برگردی به مناطق قبلی و راه‌هایی رو باز کنی که قبلا بسته بودن. درسته؟
کاملا، دقیقا همینه. مثلا فرض کن اوایل بازی به یه دیوار یخی خیلی بلند میرسی. هر کاری میکنی نمیتونی ازش رد بشی. ساعتها بعد وقتی که قدرت آتش رو به دست میاری، یهو یادت میاد که اون دیوار کجا بود، برمیگردی، ذوبش میکنی و بوم، یه منطقه کاملا جدید با رازها و دشمنان خودش رو کشف میکنی.
آها، اون حس اکتشاف و کشف کردن.
دقیقاً، این حس اکتشاف و آها گفتن روح اصلی این سبکه و به نظر میرسه امبر بین این موضوع رو خیلی خیلی جدی گرفته. نویسنده یکی از مقاله ها خیلی روی این نکته تاکید داشت که نقشه پر از مسیرهای مخفیه، اتاقای گنج، حتی باس فایت های اختیاری که کاملا به این سیستم گره خوردن.
پس کنترل 4 عنصر مثل آواتار اساس بازیه. اما چیزی که تو منابع خیلی روش تاکید شده بود و واقعا ذهن من رو درگیر کرده اینه که این قدرت ها تو عمل، یعنی وسط یه مبارزه شلوغ، چطور کار میکنن؟ یعنی فقط 4 دکمه مختلف برای حمله داریم یا قضیه عمیق‌تر از این حرفاست؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش ببین قلب تپندش بازیه. قضیه خیلی عمیق‌تره. تو در هر لحظه میتونی بین 4 عنصر جابجا بشی. آتیش همونطور که انتظار میره برای قدرت خالصه، آسیب بالا، پرتاب گلوله‌های آتشین، شمشیر شوله‌ور، انفجارات بزرگ برای پاکسازی گروهی از دشمنا، همون چیزایی که انتظار داریم.
پس آتیش عنصر تهاجمی اصلیه. در مقابلش چی داریم؟ یعنی عنصر آب چطور این تعادل رو برقرار میکنه؟
آب بیشتر برای کنترل میدان نبرده. به جای آسیب مستقیم، تمرکزش روی استراتژیه. میتونی دشمنان رو با شلیک‌های یخی منجمد کنی تا برای چند ثانیه از حرکت بیستن.
و این بهت فرصت حمله میده.
یا مثلا میتونی سپر آبی دور خودت ایجاد کنی که اولین ضربه دشمن رو دفع میکنه. اما چیزی که فرستادی و به نظرم خیلی خلاقانه بود این بود که کاربرد عناصر فقط به مبارزه محدود نمیشه. مثلا میتونی با قدرت آب گیاهای خشک شده رو آبیاری کنی تا رشد کنن و برات پلتفرم‌های جدیدی بسازن که به جاهای بلندتر برسی.
صبر کن ببینم. پس عنصر آب هم برای مبارزه است و هم برای حرکت و اکتشاف. این خیلی جالبه. یعنی بقیه عناصر هم همینقدر کاربرد دوگانه دارن. مثلا عنصر خاک فقط یه سپر دفاعی ساده است یا اونم میتونه محیط رو تغییر بده.
دقیقاً همینطوره. خاک هم عنصر دفاعه و هم حملات سنگین. میتونی یه زره سنگی دور خودت بسازی که آسیب دریافتی رو خیلی کم میکنه. یا مثلا ستونهای سنگی از زمین بلند کنی. اما همزمان میتونی با مشتای سنگی به دیوارهای ضعیف ضربه بزنی و راه‌های مخفی رو باز کنی.
و باد؟
عنصر باد هم همینطور. توی مبارزه میتونی گرد و باد درست کنی تا دشمنا رو به هوا بفرستی و بی‌دفاعشون کنی. ولی مهمترین ویژگیش ایر داش هست که برای عبور از فاصله‌های زیاد و پلتفرمینگ‌های سخت استفاده میشه. هر چهار عنصر هم ابزار جنگن و هم کلید حل معامه‌های محیطی.
و اینجاست که به نظر میرسه عمق واقعی سیستم مبارزات خودش رو نشون میده. ترکیب عناصر، همون چیزی که تو مقاله ها بهش میگفتن کمبوهای عنصری.
بله، اینجا دیگه بازی از یه اکشن ساده تبدیل به یه پازل استراتژیک در لحظه میشه. منابع چند تا مثال خیلی هیجان انگیز رو ذکر کردن. تصور کن با عنصر آب دشمن رو منجمد می‌کنی، بلا فاصله به عنصر آتش سویچ می‌کنی و با یه ضربه سنگین یخش رو برای آسیب عظیم خرد می‌کنی. این ترکیب آب پلاس انجماد و بعد آتش پلاس خرد کردن اسمشه.
وای، این فوق‌العاده به نظر می‌رسه. یا اون یکی که نوشته بود باد پلاس آتش که یه طوفان آتش درست میکنه. یعنی اولی گردباد ایجاد میکنی که چند تا دشمن رو تو خودش گیر انداخته و بعد با آتش ترکیبش میکنی تا یه طوفان مرگبار بسازی. اینا روی کاغذ بی نظیرن، اما آیا منبع اشارهی کرده که کنترل و سویچ کردن بینشون در عمل هم روون و سریع هست؟ چون اگه سخت و کند باشه ممکنه بیشتر کلافه کننده باشه تا لذت بخش.
نکته خیلی مهمیه. خوشبختانه یکی از منابع به طور خاص به این موضوع اشاره کرده و گفته که سیستم سویچ بین عناصر آنی و بدون هیچ تأخیریه و به راحتی میشه اونها را به هم زنجیر کرد. مثالهای دیگه هم هستن. خاک پلاس آب که گل درست میکنه و دشمنان دو توش گیر میندازه تا حرکتشون کند بشه، یا باد پلاس خاک که یه طوفان شن ایجاد میکنه و دید دشمنان رو مختل میکنه. این یعنی هر مبارزه ازت میخواد فکر کنی. فقط زدن دکمه ها کافی نیست. باید نقطه ضعف دشمن رو پیدا کنی و بهترین ترکیب رو برای شکست دادنش به کار ببری.
خب، پس همزمان با یاد گرفتن این کمبوهای خفن، شخصیت ما هم باید قوی در بشه. سیستم پیشرفت بازی چطوره؟ فقط به باز کردن این قدرت‌ها محدود میشه یا لایه‌های بیشتری هم داره؟
نه، خیلی عمیق‌تره. چند تا سیستم موازی با هم کار میکنن. سیستم اصلی هسته‌های اخگر یا امبر کورز هست. اینا آیتم‌های خیلی کمیابی هستن که معمولاً بعد از شکست دادن بازها یا پیدا کردن اتاق‌های خیلی مخفی به دست میان و برای ارتقای قدرت‌های اصلی هر عنصر استفاده میشن. مثلا گلوله آتشینت رو به یه موشک آتشین تبدیل میکنه.
پس اینها ارتقاهای بزرگ و اصلی هستن. برای ارتقاهای کوچیک‌تر چی؟
برای اونها خورده‌های روح یا اسپریت شاردز رو داریم که با شکست دادن دشمنان عادی جمع می‌کنی. اینها مثل پول رایج بازی عمل می‌کنن و می‌تونی باهاشون از فروشنده‌هایی که تو دنیای بازی پخش شدن مهارت‌های پسیو بخری. چیزایی مثل افزایش نوار سلامتی، سرعت حرکت بیشتر یا مقاومت در برابر یه نوع آسیب خاص.
یه سیستم دیگه هم توی یکی از مقاله ها بود به اسم استادی در عناصر. اون چیه؟
اون یه سیستم هوشمندانه برای تشویق بازیکن به تنوع دادنه. هر چقدر از یه عنصر بیشتر استفاده کنی، سطح استادی در اون عنصر بالاتر میره و حملاتت مؤثرتر میشن. این باعث میشه فقط به یک یا دو عنصر نچسبی و سعی کنی همه اونها رو امتحان کنی و به سطح استادی برسونی. و از همه هیجان انگیزتر تکنیک‌های پنهان هستن. مثلا منبع به تکنیکی به اسم استفاده همزمان از دو عنصر اشاره کرده که با پیدا کردن معابد مخفی یاد میگیری. جزئیاتش مشخص نیست ولی اسمش به تنهایی خیلی وسوسه انگیزه.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می فهمیم که این سیستم پیشرفت کاملاً به اکتشاف در دنیای بازی گره خورده. برای قوی تر شدن، باید کنجکاو باشی و همه جا رو بگردی. این دقیقاً همون چیزیه که طرفداران متروید وانیا عاشقشن.
دقیقاً. و دنیای بازی هم پر از چیزایی برای کشف کردنه. اتاقهای مخفی پشت دیوارهای قابل شکستن، کتیبه‌های داستانی که پیش زمینه دنیا رو تعریف می‌کنن و حتی اتاقهای چالش که مهارت تو در مبارزه یا پلتفرمینگ به آزمون می‌ذارن و پاداش‌های خیلی خوبی میدن. همه چیز طراحی شده تا حس کنجکاوی تو رو قلقلک بده.
جدا از گیم پلی، به نظر میرسه ظاهر و حس بازی هم نقطه قوت بزرگیه. مقاله ها به شدت از طراحی هنری بازی تعریف کرده بودن. سبک هنریش پیکسلیه، اما نه از اون پیکسل آرت های ساده و قدیمی. تصاویر نشون میدن که با یه پیکسل آرت مدرن و پر جزئیات طرفیم. انیمیشن ها خیلی روان به نظر میرسن و افکت های نورپردازی به دنیای بازی عمق دادن.
بله، اتمسفر بازی هم به شدت از معماری و فرهنگ شرقی الهام گرفته. یکی از منابع برای اینکه تصویر ذهنی بهتری به ما بده، اسم چند تا از مناطق مختلف بازی رو هم ذکر کرده بود که واقعا آدم رو به وجد میاره. مثلا قله های احگر که کوهستان های آتش فشانی پر از رودهای گدازه است. میتونی تصور کنی که چه چالش های پلتفرمینگی اونجا منتظرته. یا اعماق جزرومت که غارهای زیر آب با کریستال های درخشان و موجودات نورانی هن.
من اسم محراب آسمانی را دیدم که نوشته بود معابد شناور در ابرهاست و باهای سنگی که جنگل‌های سنگ شده با مجسمه‌های باستانیه. هر کدوم از اینا به تنهایی پتانسیلی دنیای کامل را دارن. به نظر میرسه تنوع بصری بازی فوق‌العاده بالاست. تازه به موسیقی متنم اشاره شده بود که با سازهای سنتی شرقی مثل ارهو و طبلای ژاپنی ساخته شده.
و این دنیای زیبا میزبانی یک چالش جدیه. تمام منابع متفق القول بودن که این بازی برای طرفداران بازی‌های سختی مثل هالو نایت و سلست ساخته شده. این یه بازی ساده نیست. از بازیکن مهارت، زمانبندی دقیق و صبر می‌خواد. اوج این چالش هم در باس فایت هاست. هر باس نماینده یه عنصره و الگوهای حمله پیچیده و چند فاز مختلف داره.
میشه چند تا مثال بزنیم؟
حتما. مثلا نگهبان شعله یه باس آتشین غول پیکره که کل صفحه رو پر از آتش میکنه و تو باید با زمانبندی دقیق و استفاده از سپر آبی از خودت دفاع کنی و در فرصتهای خیلی کوتاه بهش ضربه بزنی. یا مار جزرومدی که یه اژدهای آبیه و برای شکست دادنش باید روی پلتفرم‌های شناور حرکت کنی و با حملات آتش آب اطرافش رو تبخیر کنی تا بهش آسیب بزنی. فرمانروای طوفان هم یه موجود هواییه که با سرعت خیلی زیاد حرکت می‌کنه و باید با حملات سنگی اون رو به زمین بکشونی. هر مبارزه مثل یه پازله که باید قلقش رو پیدا کنی.
و این چالش فقط به مبارزات محدود نمیشه، درسته؟ به پلتفرمینگ سختش هم اشاره شده بود.
بله، بخشای پلتفرمینگ بازی خیلی دقیق و سخته و یکی از منابع مستقیما گفته بود از بازی سلست الهام گرفته. یعنی از اون بازی هاست که ممکنه دسته بازی رو به سمت دیوار پرت کنی ولی 5 دقیقه بعد دوباره برش میداری چون نمیتونی بیخیالش بشی.
این بهترین توصیفه.
اما یه نکته مهم هست که نباید باعث استرست بشه. خوشبختانه سیستم چک پوینت بازی منصفانه طراحی شده. چک پوینت ها درست قبل از هر باس فایت و در نقاط کلیدی نقشه قرار دارن تا مجبور نباشی مسیرای طولانی رو دوباره و دوباره طی کنی. بازی سخته اما عذاب‌آور نیست.
خب با همه این تفاسیر به سوال اصلی برمیگردیم. چرا تو باید به این بازی اهمیت بدی و اون رو به لیست خریدت اضافه کنی؟ به نظر میرسه دلایل کاملا عملی و قانع کننده وجود داره.
دقیقاً. اول از همه زمان بندی عالیه. بازی فقط 9 روز دیگه در تاریخ 24 فوریه 2026 منتشر میشه. اگه همین الان به لیست خریدت اضافهش کنی، استیم روز عرضه بهت خبر میده و به احتمال زیاد تخفیف زمان عرضه هم شامل حالت میشه. دوم، سیستم مورد نیازش خیلی پایینه. به خاطر گرافیک پیکسلی 2D بازی روی اکثر کامپیوترها و حتی لپتاپ‌های قدیمی هم به راحتی اجرا میشه. این یه مزیت بزرگه.
و البته قیمت مناسب. بازی‌های مستقل معمولاً با قیمت خیلی پایین‌تری نسبت به بازی‌های بزرگ عرضه میشن. چیزی بین 15 تا 25 دلار. با توجه به عمق گیم پلی که حدود 15 تا 20 ساعت تخمین زده شده، ارزش خرید بالایی داره. تازه این بازی برای استریمرها و تولید کننده‌های محتوا هم خوراکه. مبارزات جذاب بصری و باس فایت‌های حماسی محتوای فوق‌العاده‌ای برای ویدیو ساختن فراهم می‌کنه.
و در نهایت یه دلیل مهم دیگه که نباید فراموش کنیم، حمایت از توسعه دهندگان مستقل. با خرید امبربند تو از یه استودیوی کوچیک و مستقل حمایت می‌کنی که این بازی رو با عشق و تلاش زیاد ساخته. این نوع حمایت باعث میشه در آینده هم شاهد ساخت بازی‌های خلاقانه و مستقل بیشتری باشیم.
پس در مجموع ما با یه بازی متروید وانیا روبرو هستیم که یه سیستم مبارزات عمیق و استراتژیک بر پایه ترکیب عناصر داره، در یه دنیای پیکسلی زیبا و پر از راز اتفاق میفته و چالشی سخت اما منصفانه رو ارائه میده. به نظر یه بسته کامل برای هر کسیه که از بازیهای مثل هالو نایت یا اوری لذت برده.
کاملا درسته و این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. تمام جذابیت امبربین، همونطور که منابع نشون میدن، در ترکیب هوشمندانه ایده‌هایی هست که قبلا دوستشون داشتیم، آواتار و متروئیدوانیا. سوالی که میخوام بهش فکر کنی اینه، در دنیای امروز که پر از بازی‌های مختلفه، آیا خلاقانه ترین کار ترکیب ایده های دوست داشتنی به روش جدیده یا نوآوری واقعی نیازمند شروع از یک صفحه کاملا سفیده؟ امبربین به نظر میاد گزینه اول رو با موفقیت و زیبایی هرچه تمامتر انجام داده.